أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجلين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. مقدم شما بزرگواران، حوزوی ها و دانشگاهی ها و برادران عزیز سپاهی، مخصوصا دانش آموزان وابسته به اقامه نماز، همه را گرامی می داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم به همه ما توفیق ادراک صحیح معارف و عمل صالح را مرحمت کند. بحث در علم اخلاق بود که آیا اخلاق یک فن برهانی است یا نه، مبادی او چیست، مواد حقوقی او چیست، مواد اخلاقی او چیست، به منابع اصلی که مبانی اخلاق از اونا استفاده می شود چیست. اهمیت مسئله اخلاق هم برای این است که اگر کسی خدایی ناکرده متخلق و اخلاق الهی نبود، در هر درجه که باشد احتمال خطر هست. قرآن کریم نمونه های فراوانی ذکر می کند از کسانی که متخلق نبودند و یک سلسله سرمایه های علمی یا غیر علمی داشتند و به هلاکت ابد رسیدند. نظیر سامری، نظیر بلعم باعو. سامری یه آدم کوچیکی نبود. اینکه گفت که قبست و قبضتن من افر رسول، من دیدم چیزی را که دیگران نمی دیدن، کم کم بساط گوسار و پرستی را راه اندازی کرد. بلعم باعورم آدم کمی نبود. خدای سبحان فرمود به این که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. خدای سبحان به افرادی پست‌های کلیدی مثل نبوت و امامت می دهد که از عمق جانشون با خبر باشد که اینها به هیچ وجه نه بیراه میرن نه راه کسی را میبندن. اما به افراد دیگر به عنوان آزمایش نعمتی میدهد، بعد معلوم میشود اینها شایسته اون کار نبودن. برادران یوسف سلام الله علیه، فرزندان پیغمبرن، پیغمبر زادن، اما دست به کشتن برادرشون میزنن، منتهی خدای سبحان او را حفظ کرده. در همه موارد سخن از تصویر نفس است که صبرت لکم انفسکو امرن، یا صبرت لی نفسی که سامری گفته که نمونه های این قبلا گذشت. این سه چهار نمونه را عرض کردیم برای عزیزانی که نوسالن به تو این بحث را شرکت میکنن، عنایت کنن که اگر کسی خدای ناکرده متخلق نبود، در هر مرحله باشد به استثناء معصومین در معرض افت و آفت است. اما بحث‌های فنی تقریبا بهره اینها نمی‌شود. اینا بهره از این مسائل فنی نمی‌برن. حالا وارد اصل مسئله فنی بشیم که آیا اخلاق برهان پذیر است یا نه. اگر علمی برهان پذیر نباشد، علم نیست. و چون اخلاق از باید و نباید سامان می‌پذیرد، نه از بود و نبود، و اینها امور اعتباری‌اند، برهانم یا ذاتی باب عیسی قجیس یا ذاتی باب برهان است. حالا ذاتی باب عیسی قجیس برهان پذیر نیست، بالاخره ذاتی باب برهان باید باشد، محمول باید از لوازم ذات موضوع باشد، طبیعی باشد، تکوینی باشد و مانند آن، در فقه و اخلاق و حقوق و امثال ذلک برهان راه ندارد. این نقد بعضی ها. لیکن حق به این است که اخلاق الهی و اسلامی برهان پذیر است. یک نکته درباره اصل برهان بحث کنیم که برهان چیست، یه نکته هم درباره این که فن اخلاق برهان پذیره. برهان آن است که مفید یقین باشد و از یقینیات تشکیل بشود، نه از بدیهیات و نه از ضروریات. عنصر محوری برهان یقین معرفت شناسی است، نه یقین روان شناسی. هر جا یقین معرفت شناسی باشد جای برهانه. و اگر گفتن مقدمات برهان باید ضروری باشد، بدیهی باشد، اولی باشد، اولی بودن، ضروری بودن، بدیهی بودن دخیل نیست، چون اینها مفید یقینند از اینها استفاده میکنند. حالا اگر یه چیزی مفید یقین منطقی بود ولی بدیهی نبود، ضروری نبود، اولی نبود، میشه برهان. مرحوم سرز متعلقی باید قول معصوم علیه السلام حد وسط برهان قرار میگیرد، اونه که مفید یقین دیگه. اگر کسی خدمت معصوم سلام الله علیه نشسته باشد و دیگری در مجلس نباشد که سخن از تقیه و احتمال تقیه باشد و از خود مستمع هم وجود مبارک حضرت تقیه نکرده باشد، خب فرمایش معصوم یقین آوره دیگه. دیگه حد وسط نیست، میتوان گفت این را امام صادق فرمود، یک، و هرچه امام صادق فرمود حقون لا ریب فیه، این دو، اینم حقون لا ریب فیه. مثل بگیم این دو تا چهار تاست، هر چهار تایی هم زوج است، اینم زوجه. ما باید یقین منطقی پیدا کنیم، اینجا یقین منطقی پیدا کنیم. گرچه اون بیان نورانی وجود مبارک امام صادق که مثلا درباره توحید است یا وحی نبوت است یا برزخ است برای ما جزء عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل است، ولی ما به این یقین منطقی داریم. برای اینکه پشتوانه این فرمایش ما یک قیاس دیگر است که این امام صادق سلام الله علیه معصوم است، یک، معصوم از جهل و سهو و نسیان مسئول است، این دو، پس وجود مبارک امام صادق از جهل و سهو و نسیان مسئول است. و هر کس از جهل و نسیان مسئول بود قول و حق است لا ریب فیه، پس وجود مبارک امام صادق قول و حق است لا ریب فیه. این برهان منطقی است، این برهان منطقی پشتوانه اون قیاسه. بنابراین اگر گفته می شود ما نیازی به برهان داریم و مبادی برهان و مقدمات برهان باید بدیهی باشه، ضروری باشه، اولی باشه، نه برای اینکه این ضروری است یا بدیهی است یا اولی است، برای که مفید یقین است. حالا اگر ما یقین را از جایی پیدا کردیم نقصی نیست، این میشه برهان. این مطلب اول. مطلب دوم که از این دقیق تر است از نظر عمل و نه از نظر علم، این است که بسیاری از موارد انسان یقین روانی دارد نه یقین منطقی. این یقین روانشناختی او از یقین معرفت شناسی او چون جدا نشده، میگه من یقین دارم. خب این برای خود او حجت است. وقتی نتواند به یه پایگاه علمی منتهی کند، این میشه همون یقین روانی. یقین روانی را تو اصول یه مقداری بحث کردن. این که در بحث قطع گفتن قطع حجت نیست، همینه. منتها اون روزها این اصطلاح رواج نداشت که ما یقین منطقی داریم، یقین روانی داریم. یک کسی یقین پیدا میکند این قطع برای خود او حجت است، به حجت شارع مقدس نیست که مثلا دیگران طبق او باید عمل بکنن، این همون قطع روانی است. منتها اصول از بسیاری از جهات ناقص است که باید متحول بشود. یکی هم همینه، مرحوم شیخ انصاری به سایر بزرگان رسول الله علیه از اول آمدن گفتن وضع مکلف وقتی به تکلیف توجه کند یا قطع دارد یا شک یا زن، اما درست ای رو به پایان نرسوندن، باید بگن قطع یا روانشناختیست یا منطقی، شک یا روانشناختیست یا منطقی، زن یا روانشناختیست یا منطقی، هر سه رو باید بحث بکنن، باری اصلا بحث نیست. و این شک روانشناختی در مجتهدان پیدا می شود نه در مقلدان. این آمدن فرمودن به این که اگه کسی شک کرد در تکلیف جاش براعت، شک در مکلف به دارد جاش احتیاط. خب بلا همونطوری که قطع را فرمودید دو قسم است، ما یه قطع برهانی داریم یه قطع قطع، شک هم دو قسم است، یه شک برهانی داریم یه شک شکاک، زن هم دو قسم است، یه زن برهانی داریم یه زن زنان. شک شکاک یا کثیر و شک در اصول مال مجتهد است. مجتهد اگر در شبهات حکمی زیاد شک میکنند، تا دو تا روایت متعارض شدن فوراً شک میکنند، تا یه روایتی پیش اون مجمل بود فوراً در تکلیف شک میکنند. شک شکاک در فقه وظیفه مکلف است، مثل کسی که تو نماز زیاد شک میکند. این شک در مسئله فقهی و فرعی است که تو رساله ها مشمول شده. اما شک شکاک در اجتهاد رو اصول با تعیین کند. اگر یه مجتهدی در تشخیص و به عنوان شبهات میاد زیاد شک میکند، زود هم شک میکند، این نباید برات جاری کند. اون شک مستقر منطقی که این مجتهد میگوید این روایت ظاهرش اینه، اون روایت ظاهرش اینه، سند بررسی کردم، متن بررسی کردم، صدور بررسی کردم، جهت صدور بررسی کردم، درایت بررسی کردم، شواهدی دیدم، آرا رو دیدم، اقوال دیدم، به جایی نرسیدم، اینجا شک مستقر شد، میشه شبهه حکمی. اما کسی فورا پشت سر هم هی شک بکنه هی شک بکنه، میشه کثیر و شک، مثل شکاک در مسئله اصولی، این غیر شکاک در مسئله فقهی است. این در اصول مشخص بشه که اگر گفته شد با شک در تکلیف براءت جاری میشه، مال شک شکاک نیست. مسئله دیگه در باره زن، حالا یک کسی در مسئله اصولی نظیر مرحوم میرزا قومی قائل به انسداد شد و مطلق زن رو حجت شونست و گفت زن حجت است. خب زن زنان روانی که حجت نیست، فورا زن پیدا میکنه، مزنه پیدا میکنه، این که حجت نیست. پس بنابراین نقص اصیل اصول این است که یک فصل مربوط به قطع منطقی است، یک فصل مربوط به قطع روانی، یک فصل مربوط به شک منطقی است، یک فصل مربوط به شک روانی، یک فصل مربوط به زن منطقی است، یک فصل مربوط به زن روانی، که همه اینها جاش خالیه، فقط قطع قطع مطرح شد. مطلب دیگه این که اگر کسی خواست یقین پیدا کند باید برهان اقام کند، یا معل واسطه یا بلا واسطه باید به یقین یاد قطع میشه. اگر راز نیاز به برهان یقینی بودن اوست نه بدیهی بودن او، اخلاق کاملا برهانی است. مطلب دیگه اینه که تو بحث‌های قبلی ما به این نتیجه رسیدیم که تنها سفره‌ای که همه مهمان او هستن اصل تناقضه، نه اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، امثال ذالک. اجتماع مثلین محال است اما بدیهی است نه اولی، اجتماع ضدین محال است اما بدیهی است نه اولی. فرق بدیهی و اولی هم قبلا گذشت. بدیهی آن است که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل ندارد، اولی آن است که دلیل بردار نیست. اون سفره‌ای که برای همه پهن شده قضیه امتناع تناقض و جمع نقیضین است و رفع نقیضین است، که از در معرفتی غنیست نه مستغنی، دلیل بردار نیست نه اینکه بی نیاز از دلیل است، مستغنی نیست و غنیست. این سفره برای همه پهن شده، روی این سفره همه علوم مبادی خودشونه میذارن. ما در اخلاق، در فقه، در حقوق، در رشته های دیگر چه رسد به مسائل طبیعی؟ ریاضیات با همه توان و قدرتشون دارن مهمان فلسفه هم. یعنی ما در ریاضی یه اصلی نداریم که سفره همه باشد. ما اجتماع ضدین و امثال ذالک کم داریم، مسئله ریاضی نیست، مسئله غیر ریاضی است. همه علوم در این سفره مبادی خودشون رو فهم میکنن. اخلاق مسائل نظری و پیچیده خودش را منتهی می کند به حسن عدل و قبح ظلم. مطالب نظری و پیچیده فن اخلاق باید منتهی بشود به اینکه چی حسنت و چی قبیح، باید به عدل و ظلم منتهی بشود. عدل و ظلم هم مفهومش معلوم است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، ظلم هم تعدی هر چیز در جای خودش است. اما اول بحث این است که جای اشیا کجاست. مفهوم عدل بدیهی است، مصداقه من اخفى الاشیاء نظیر وجود و کنهه فی غایت الخفایی. از اینجا نیاز به شریعت روشن میشه. العدل ما هو به معنا شهر ما میفهمیم که عدل وضع هر چیزی در جای خودشه، اما اشیا جایشون کجاست، اشخاص جایشون کجاست. اون که اشیا را آفرید با جایشون مشخص کنه، اون که اشخاص را آفرید با جایشون مشخص کنه. اون یا قرآن است یا اطرت. اگر قرآن یا اطرت فرمودن که زن جاش اینه، مرد جاش اینه، این انگور همه بهرهاش جایزه مگر می شدنش، فرونکار همه بهرهاش جایز شده مگر قوار باختنش، این جای اشیا مشخص میشه، جای افعال مشخص میشه، جای اشخاص مشخص میشه، جای منصب ها مشخص میشه. اومد تعدی از اینا میشه ظلم، استقرار در اینها میشه عدل. پس همه این مبادی نظری به عدل و ظلم برمیگرده. عدل و ظلم جاش مشخصه، کجاش برهان پذیر نبود. اونها که اخلاق را از رسوم و رسوب و عادات و آداب و فرهنگ بومی میگیرن، چون دستپخت خودشونه، اونا علم نیست، اون که اخلاق نیست. یک کسی از سوست بدش میاد، یک کسی از سوست خوشش میاد، یک کسی پروانه بدش میاد، یکی تمام پروانه های مرده و غیر مرده رو با هم جمع میکنه. اینا جزء سلیقه ها و شخصی است، اینا که علم نیست. یک کسی از سوست میترسه، یک کسی از سوست نمیترسه، این که علم نیست. اینا به اون امور روانی برمیگرده، نه منطقی. اگه مبادی اخلاق از این آداب و رسوم گرفته بشه، خب معلوم علم نیست، معلوم قراردادی است، معلوم جاودانه نیست. اما اگه به نظام هستی برگرده، به هویت بشر برگرده، به پیوند ناگسستنی انسان و جهان برگرده، خب میشه علم دیگه. بنابراین اولی مطلب این است که برهان ما هوه. دومی که قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیره. سوم اینه که هیچ علمی سفره جهانی پهن نمی کند مگر فلسفه. چهارم اینه که همه علوم مسائل پیچیدهشون رو به مبادی بدیهی خودشون باید خطر بکنن مهمان این سفره. چهارم اینه که تمام مسائل پیچیده اخلاق باید به ظلم و عدل برگرده. ظلم و عدل حسن قبشون ذاتی است. العدل حسن ذاتن، از ظلم قبیح ذاتن، تخصیص پذیرم نیست. اما صدق و کذب این چنین نیست که صدق ذاتن خوب باشد. صدق اقتضای خوبی درش است، نه علیت تامه. لذا گاهی همین صدق ضرر دارد، حرف راست مفسد انگیز میشه حرام. همون کذب گاهی مصلحت دارد، دروغ مصلحت آمیز میشه واجب یا حلال. اینا اقتضای محمول رو دارن، نه علیت تامه. می شود گفت صدق خوب است الا در فرونجا. این رو باید متخلقه و اخلاق الهی عالم فن اخلاق تشخیص بده. مطلب بعدی آن است که این که بزرگان گفتن اخلاق استاد می خواد، سرش اینه. ما یه فن اخلاق داریم، درس اخلاق داریم. این درس اخلاق هیچ مریضی رو درمان نمی کند. مثل که آدم میره سر کلاس طب درس طب بخونه. درس طبیب، کلاس طب، دانشکده طب هیچ مریضی رو معالجه نمی کنه. اینا یک کلیاتی رو میگن. اما این شخصی که به فلان بیماری مبتلا شد، زیر پوشش کدوم کلی است، کدوم کلی بر اون منطبق است، این روی طبیب حاذق با تشخیص بده. اینه که معلم اخلاق میخواد، استاد اخلاق میخواد که این شخص رو بشناسه، روانشناس خوب باشه، روانکاو خوب باشه، او به همسایه های او به اعضای منزل او به سوابق کارهای او به خصوصیات درونی او آشنا باشه. به این روش برای تو بده، این کار برای تو بده، این سمت برای تو بده، فرون سمت خوبه. این قصه معروف که ابن سیرین معبر رؤیا بود و گفتن به این که برکتی نصیب او شد که در تعبیر رؤیا موفق بود. یک نفر آمد گفت من خواب دیدم که دارم عزام میگم. گفتن که مثلا مکه نصیبت میشه. دیگری آمده گفت من اذان خواب دیدم. گفتن تو را به اتهام سرقت میگیرم. از ابن سیرین سوال کردن که خواب یکی بود، یکی آمده گفت من اذان خواب میبینم، تو گفتی مکه نصیبت میشه. یکی آمده گفت من اذان خواب دیدم، تو میگی به اتهام سرقت دستگیر میشه، سرش چیه؟ اون یکی خصوصیاتش با و از ذنف الناس بالحج آشنا بود، این یکی خصوصیاتش با از دن معذنون بایت ایر اینکم رسارقون همه هم بود. این رو به زندان میبرن، او مکه میره و همجورم شد. این یه خصوصیات ضروری اشخاص میخواد. ما تعبیر خواب خودمون رو نمیدونیم. تعبیر بکنم یعنی چی؟ یعنی اون چرا که ما در عالم رؤیا دیدیم و با همون وضع بیدار شدیم و یاد ماست. یک کسی باید از این عبور بکند به اون صورت اصلی برسد. صورت اصلی حقه اگر جز از غاص احلام نباشه. اینقدر ما پریشان زندگی میکنیم، پریشان گویی میکنیم که خواب ما هم مثل بیداری ما پریشان است. از شاخی به شاخی، از شاخی به شاخی، به اندک مناسبتی الکلام و یجر الکلام، یه چیزی که دیدیم به صور دیگر منتقل میشویم تا به این 15 یا 16 صورت میرسیم. این یاد ماست، بیدار میشیم. اینی که دست ماست اینه. تا یک کسی از این عبور بکنه، چون معبر آنه که عبور بکنه از همه این صور، به اون صورت اصلی برسه. این وسط ها میمونه. این میشه از غاص احلام. کمتر کسی بتواند عبور بکند از صورت نقد به اون صورت اصلی. اگر ابن سیرین یا دیگری نصیب شده، جزء مواهب الهی است. از پیچیده‌ترین کار مسئله خوابیدن ماست که ما میخوابیم این روح به کی میدیم، بعد برمیگردونیم، کی برمیگردونه برای ما. ما تو این مسائل ساده و ابتدایی که هر روز و هر شب مبتلاییم مشکل جدی داریم. به هر تقدیر اگر کسی اخلاقیاتش را از آداب و رسوب بگیره، بر اون برهانی نیست. اما اگر اخلاقیاتش رو از خالق هستی بگیرد، برهانی دیگه. برای که همه چیز که برای روح ما خوب نیست، همه چیز هم که بد نیست. مطلب دیگری که قبلا اشاره شد بود که اخلاق نموداری از طب درش است، نموداری از معماری درش است، نموداری از هنر درش است. برای اینکه قرآن کریم که نوآوری دارد، این مطالب رو ما ارائه کرده است. در قرآن کریم طبق بیان نورانی وجود مبارک ابراهیم خلیل السلام علیه که وقتی کعبه را ساخت، به خدا عرض کرده ساخت کعبه و قبله و مطاف و اینها یک گوشه از کار مسلمان هاست. یک نبی میخواهد که مردم را به این معارف آشنا کند، وگرنه بود کعبه، بود قبله، بود مطاف، بود مزار مشکل حل نمی کنند. ربنا وب از فیهم رسولی که یتلو علیهم آیاته یعلم کتاب و یعلم و کمالم تکون و تعلمون. این چند جای قرآن به تعبیرات گوناگون آمده. اون اینه که قرآن یه سلسله مطالب نو داره که بشر نمی داند و نمی تواند یاد بگیرد. تعبیر و علم الانسان ما لم یعلم نیست. تعبیر و یعلمکم ما لم تکون و تعلمون است. این ما لم تکون و تعلمون، این کانه منفی می فهمند شما اون نیستید که یاد بگیری. این رو به بشر خطاب میکنه دیگه. یه چیزایی رو وحی به بشر یاد میده که بشر نه تنها نمیداند، توان یاد گرفتنش هم نیست. یکی از اون چیزها که به بشر یاد میده و میفرماید شما نمیدانید و نمیتوانید یاد بگیرید، این است که مرحله جماد را که پشت سر گذاشتید، مرحله نباتی که پشت سر گذاشتید، مرحله حیوان را که پشت سر گذاشتید، اینجا توقف نکنید. یه حیات چهارمی هم هست به نام حیات انسانی که این غیر از حیات حیوانی است. الان بشر با اینکه خود را جز پیشرفته ترین نسل ها میدوند، قسمت مهم درمان انسان را از آزمایشگاه موش به یاد میاره. برای اینها بیکاری و طب خیلی فرق ندارد. برای اینها انسان یه حیوان است که حرف میزنه. اون چی که در آزمایشگاه موش هست همون را به عنوان درمان درباره طب مطرح میکنند. اگر یه فرق جوهری بین بیکاری به طب بود، بین طبیب و بیکار بود، میفهمیدن انسان را از راه دیگه باید معالجه کرد. خب اینا خیال میکنن انسان همون حیوان ناطقه، حیوانی صرف میزن، یه جانوری صرف میزن. قرآن میفرماد این حیات ظاهری که دارید یه حیات جدیدی من آوردم، یه آب زندگانی هم من آوردم که شما را زنده میکنه. اون حیات در برابرش یک مرگ هست یک، اون حیات یه سلامت و مرض داره دو، اون حیات یک اعضا و جوارح داره و یک فلجی داره سه، اون حیات یه دارو درمان و شفا داره چهار، اون حیات یه پاداش و کیفری هم داره پنج و شیش. فبود یه عده زندن یه عده مردن. زنده را که سوره مبارکه یاسین بود گذشت، سوره مبارکه انفال هم بود گذشت، که اون استجیب و لله بر رسول ازا دعا کم لما یهی کن. معلوم بشه غیر از این حیاتی که ما داریم یه حیات دیگری هم در درون ماست. ما باید طبیبانه در حفظ اون حیات بکوشیم، معمارانه اون حی را نه حیات را تنظیم بکنیم، هنرمندانه او را زیبا بکنیم. همه من درمون میخواد در قیامت با جمال زیبا محشور بشیم دیگه. تو دعاهای ما اینه، تو وضوی ما هنگام شستن صورت میگیم اللهم بیض وجهی یوم تبیض فی الوجود ولا تسود وجهی یوم تسود فی الوجود. این دستور ماست، در هر وضوی این دعا رو میخونیم شنگام شستن صورت. خب چی ما رو باید زیبا کنن؟ هیچ کس دلش نمیخواد در قیامت زشت بشه. در دنیا این اختلاف السن و البان آیات الهی است، علامت فخرم نیست. حالا کسی در منطقه استوائی سیاه چهره است، دیگری در منطقه دیگه، این چی نیست؟ حالا صهیب رومی افضل باشه نسبت به بلاله باشه که این فهمت اختلاف و السنت کن و الوان کن این آیات الهی است. اما در قیامت که انسان از منطقه استوایی نیامده که، انسان کلن از خاک بر بخیده. حالا چرا یده سیاه یده سفید؟ اون ننگ است. او رو خود ما باید بسازیم. ما خیلی درون میخواد زیبا باشیم، باید هنرمندانه خودمون اونجا بسازیم دیگه. این دست ماست، هم حیات ما، هم سلامت ما، هم زیبایی ما به دست ماست دیگر. بعضی ها خودشون رو بد می سازن، بعضی ها خودشون رو خوب می سازن. اخلاق یعنی این که ما حیات پیدا کنیم یک، حیات سالم نگه بداریم دو، زیبا و خوش چهره بشیم سه، که همه ما رو می بینن صورت بر نگذارن، یه ده بالاخره لذت ببرن. این طور دیگه خب اخلاق یعنی اینه. ما تا هنر ندانیم که فن علمی است، تا معماری ندانیم که علمی و برهانی است، تا طبابت ندانیم که علمی و برهانی است، اخلاق نخواهیم داشت. اخلاق ما اینجوری می‌سازه. مطلب دیگه اینه که حتی فن اخلاق، حتی درس اخلاق، اینا علوم است، اینا دانش است. دانش را عقد میگن برای اینکه بین موضوع محمول گره بخوره که تو سمبل قضیت و عقدن. این نیمی از کمال است، این کمال نیست. تمام کمال یا متمم کمال اینه که این گره که بین موضوع محمول خورد که تسمى القضیه و عقدن، اصحاره این قضیه به جان ما گره بخوره که تسمى عقیدتن. ما یک گره دیگری باید بزنیم. عقیده گره زدن جان است با این علم. میشه ایمان، میشه تدین، میشه پذیرش، میشه باور. مشکل ما را عقیده حل میکنه نه عقل. علم حل نمیکنه، ایمان حل میکنه. علم وسیله است برای اینکه ما گره بذاریم. بعضی ها کم گره میزنن، ضعیف گره میزنن، بعضی با عروه وثقی مانوسن، با گره ناگسستنی گره میخوره. فاد استمتا که بر عروه الوثقی لم فسام لها. یکی از امثال معروف عرب این است که یداکه او کتا و فوکه نفخ. یکی از امثال معروف عربه. اون روزها که بخواستن از یک طرف شط طرف دیگه برسن، از ساحلی به ساحل عبور کنن، بلم و تراده و لنج و اینا نبود. این انسان‌های اولی این مشک را پر باد می‌کردن، دهنش رو محکم می‌بستن، به کمک این مشک پر باد دهن بسته از این ساحل به اون ساحل می‌رفتن. مثل اینکه با این لاستیکا حالا از جای به جای می‌رن. یک کسی که مستعجل بود، شتابان حرکت کرد، کم دمی و محکم نبست، وسط نهر این دهنه مشک باز شد و بادش رفت و این داشت غرق میشد. از ساحل نشینا کمک خواست. اونا گفتن یداکه او کتا و فوکه نفخ، یعنی دهنه تو دمید، دستان تو بست، میخواستی بیشتر بدمید، محکمتر گره بزنید. این شده مثل. خیلی ها بر اساس یدا که او کتاب و فوک نفخ این جانشون را به یه امور شل گره زدن، با گره شل زود باز میشه. بعضی ها با عروه وثقی که لنفسام لها گره زدن. این کسانی هستن که لا یحرک العواصف. همه بیانات و بیانات همه ائمه علیهم السلام نور است، اما این بیان نورانی سالار شهیدان، سالار حرف هاست. اون مطالب عمیق علمی را در اینجا ما نمیابیم، اما اون چه که محل ابتلای ماست این را میابیم. تو اون بیان نورانی حضرت شهاد سلام داره فرمود به این که الناس عبید الدنیا و الدین لایق علی السنته. اکثری مردم گرفتار دنیا، دین لعق است یک، لعوق است دو. قبلا اونا که در کودکی شتر دا سال قبل یادشونه، یه چیزی بود به نام مستکی که مختصر شیرین بود، بعد این رو میمکیدم، شیرینیش که رد میشد این رو میداختم دور. الیوم به صورت آدامسه. با آدامس چه میکنن؟ آدامس لعوق است. لعوق یعنی لعوق، لعق یعنی ما یلعقو به الانسان. وجود مبارک سید شهده فرمود بعضی مسلمان آدامسی هن. تو این دهن میچرخونن، مادامی که مزه میکنه میچرخونن، یهوتون بهی مادر رد بهی معایشو هم فیضا محس و بلبلا غلط دیانون. روز آزمون و روزی که خطر است توفو کنم این دن دو. این بیان نور نیست. فرمود یه دینداریشون آدامسیه. خب من با این مردم کوفه چیکار بکنم؟ شما میگید دفاع نکن، برو جای دیگه بگرم. همینه، به دعوت اینا آمدم. الناس عبید الدنیا و دین لعق علا السنتهم یهوتون بهی ما درت بهی معایشهم فاذا محسوا بالبلا غلت دیانون. این نداشتن اخلاق. اخلاق اینه که آدم هنرمندانه بین جان خود و بین این یاد گرفته های قرآن حضرت گره بذاره، گرهی که لنفسام الله. این عقیده است. وگرنه هر چه درس بخونه عقد داره نه عقیده. اون رابطه موضوع محمول را که گره محمول به موضوع است، محمول نجات داده نه حامل را، نه شخص را. اگر انسان با علم خود گره بخوره، بله میشه مؤمن، در امان هست، در حسن هست و مانند دار. خب فتحصله که در حقیقت اخلاق طب روحانی هست، معماری هست. چون ما بخواهیم بسازیم ساختمان مصالح میخواد، ابزار میخواد که محکم کاری بکنیم، و هنر میخواد که زیبا بکنیم. این بنا را یه محکم کاری تأمین کرده و یه زیبایی. اون منبتکاری ها و زیبایی ها بهده هنر است، اون استحکام پی و پیوند بهده معمار و مهندس، نه بهده اون هنرمند. در اخلاق این چنینه. حالا اصل اخلاق شده برهانی، یقینش هم یقین منطقی است نه روانشناسی. حرف معصوم حجت است، یقین پذار است و تمام مسائل هم به عدل و ظلم برمیگردد. عدل را هم باید خدا که عالم را آفرید، انسان را آفرید قرار بدهد به مانند آن. و اگر اینها حاصل شد، انسان میتواند بحث اخلاقی را در حد دانشکده علم طب یاد بگیرد، دیگه متخلق نمیشه. گاهی خودش بیمار میشه، محتاج به طبیب است. اینقدر اسرار در درون آدم است که چه چیزی بیماری است، چه چیزی بیماری نیست. داء غروب این است، داء فلان باصره این است. به قرآن کریم آمده که حرف جدید یاد داده، فرمود بعضی ها زندن، بعضی ها مرده، بعضی ها فلجن، بعضی دست دارن. شما میدید وجود مبارک ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را، اینا از بزرگترین انبیای الهی هست. مقصود ابراهیم از انبیای اولی العزم است. بهترین تعریفی خدا درباره از ابراهیم میکنه، میگه ابراهیم دست داره، اسحاق چشم داره، اسحاق دست داره، یعقوب چشم داره. این شده تعریف. فرمود وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اولی الایدی و الابصار. این کدوم دست و چشم میگه؟ این دست رو میگه که همه دارن، که اون دستی که تبر بگیره بوتو بشکنه اون میخواد. ابراهیم که میگوید درباره ابراهیم فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، باطن عالم را میبینه، چشم داره. خب طرف اثبات قضیه اینه که بود اینا دست دارن، اینا چشم دارن. طرف سلب قضیه هم فرمود که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اونا چشم ندارن. معلوم میشه ما غیر از این سه قسم حیات نباتی و گیاهی حیوانی یه حیاتی چهارمی داریم که رهاورد دینه، حرف تازه برای ما داره، انسان زنده میکنه. انسان زنده چشم داره، دست داره، پا داره، گوش داره. این حیات چهارم. حیات چهارم یعنی حیات چهارم. در سوره حج فرمود یه عده کورن، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. در موارد دیگر فرمود اینا که بیراه رفتن صم بکم عمی فهم لا یرجعون. این معلوم شد تو بخش چهارم است. تو فصل چهارم یعنی تو فصل چهارم دیگه ما منتظر آزمایشگاه موش نباید باشیم که ببینیم اونجا چی جواب بگه، اونجا چی رو انسان رو معالجه بکنن و مانند اون. این مرحله چهارم فرمودن تو الکل شفا نیست، تو شراب شفا نیست، تو حرام شفا نیست. خب حالا از یه طبیبی سوال بکن که این مالی که من خریدم پولش ندادم، قصبی است، میگه برای من فرق نمیدونه که. اما تو بخش چهارم از متخلق میگه شما با مال حرام میخوای شفا پیدا کنی؟ این نیست. اینه که طب تشخیص نمیده که، میگه بالاخره این سیب سیبه دیگه، این گوشت گوشته دیگه، چه حلال چه حرام، چه پولش بدی چه پولش ندی. اما وقتی وجود مبارک امام صادق فرماد الکسب الحرام یبین و فی الذریه، تا ذریه اثر میکنه، این مربوط به حیات حرام دیگه. قرآن فرمود ما یه حرفای نو داریم. این حرفای نو رو یه عده باور ندارن، یه عده درک نمیدارن، یه عده مسخره میکنن. یستهزئون. ما میگیم انسان یه حیات دیگه داره. ابراهیم دست داره، دیگران دست ندارن. خب این شما به دیگران بگید نمیپذیرن دیگر. ابراهیم چشم داره، دیگران چشم ندارن. اون چشمی که تو فصل چهارم است که و کذاره که نوری ابراهیم و ملکوت است سماد و رز، اون چشم برای خیلی ها نیست، ولی به ما فرموده شما راه برید ما بهتون میدیم. بنابراین این حرفهای تازه را که قرآن دارد با همه موادی داره. حالا میمونه حیات و مماد، که ما در حیات ظاهری در فصل سوم وقتی میمیریم طبق فرهنگ قرآن ما مرگ را میمیرانیم که زائر موتیم، مرگ را از بین میبریم و ثابت میمونیم. خدای ناکرده در فصل چهارم اگر مردیم مرگ ما را میمیراند، ما دیگه اون انسانیت را برای همیشه معاذالله از دست میدیم و یه عده حیوان محشور میشود که آذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. پروردگار امر فرج بریت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، پاکستان، افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، غزه، همه را در سایه امام زمان حفظ فرمان. حاجیان و معتمران و زائران و معتکفان بیتت را سالمن و اوطانشون برگردان. حج اونها را مقبول، عمره اونها را مقبول، زیارت اونها را مقبول، ادعیه اونها را مستجاب بفرمان. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، مخصوصا شهدای اخیر سیستان و بلوچستان، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. پایان امور ما را به خیر و سعادت ختم بفرما.
غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.